درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 125 از گزیده غزلیات شمس، جلسه 203 درس مثنوی رو آغاز میکنیم. در میان عاشقان ساقی و مطرب میر بود، در هم افتادیم زیرا روز گیراگیر بود. عقل با تدبیر آمد در میان جوش ما، در چنان آتش چه جای عقل یا تدبیر بود. در شکار بیدلان صد دیده جان دام بود، و از کمان عشق پران صد هزاران تیر بود. آهوی میتاخت آنجا بر مثال اژدها، بر شمار خاک شیران پیش او نخجیر بود. دیدم آنجا پیر مردی طرفه‌ای روحانی، چشم او چون تشت خون و موی او چون شیر بود. دیدم آن آهو به ناگه جانب آن پیر تاخت، چرخ ها از هم جدا شد گویی یا تزویر بود. کاسه خورشید و مه از عربده در هم شکست، چون که ساغرهای مستان نیک با توفیر بود. روح قدسی را بپرسیدم از آن احوال، گفت بی خودم من، می ندانم، فتنه آن پیر بود. شمس تبریزی تو دانی حالت مستان خیش، بی دل و دستم خداوندا اگر تقصیر بود. بنده یه وقتی این حالت غزلیات شمس رو با غزلیات سعدی و حافظ مقایسه می کردم، در یک جمله اینطور باید عرض بکنم: غزلیات حافظ در نظر من یک رودخانه جاری زلاله، دائمیه، یه رودخانه زلاله. غزلیات سعدی یه دریای وسیع آرامه. غزلیات شمس مولانا یک اقیانوس طوفانیه، همش از جنس آبه، اما یکی رودخانه است، یکی دریای آرام غزلیات سعدی، اما به مولانا که میرسیم اقیانوس طوفانی. این تا طوفانی بودن اقیانوس رو توی این غزل شما حس کردید. هیچ وقت چنین افتخیزی، چنین آشوبناکی، نوع این آشوبناکی روحی و کلامی رو در غزل سعدی و حافظ نمی‌بینید. این خاص خود مولانا است. اما در مثنوی در دفتر دوم هستیم، داستان به زندان افتادن یا به بیمارستان افتادن ذوالنون رو می‌خوانیم، آمدن دوستان به بیمارستان جهت ذوالنون. به حسب ابیات نیکلسون رسیده ایم به بیت 1412. قبلن مولانا از رنجی که خوبان از شر حاسدان میبرند صحبت کرده بود، و من شر حاسدن اذا حسد. این شر حسود خیلی دامنش وسیعه. مولانا هم گفت که این گرگی که یوسف رو درید گرگ بیابان نبود، گرگ انسان بود، انسان گرگ بود. انسان گرگ همون انسان حسدورزه. صد هزاران گرگ را این مکر نیست، عاقبت رسوا شود این گرگ بیست. میگه صبر کن، بیست، تأمل کن، این گرگ درون که حالا پیدا نیست یه روزی پیدا میشه، وقت رسوا میشه اون کسی که باطنش گرگه ظاهرش انسان. کی رسوا میشه؟ در قیامت. این اولین بیت امروز ماست. زان که حشر حاسدان روز گزند، بیگمان بر صورت گرگان کنند. میگوید که کی معلوم میشه؟ در قیامت، روز گزند. قیامت رو روز گزند مینامد، یعنی روز عذاب. در روز عذاب که مردگان محشور میشن، زنده میشن، حشر و نشر هست، نشور هست، زنده شدن دوباره هست، جمع شدن مردگان زنده شده هست، در اون روز آدم حسود به صورت گرگ محشور میشه. یعنی صورت قیامتی و اخروی حسادت گرگ. مولانا اینجور میگه: زان که حشر حاسدان روز گزند، بیگمان بر صورت گرگان کنند. یعنی فعل مجهول میاره، آدم حسود به صورت گرگ محشور میشه. حشر پر حرص خس مردارخوار، صورت خوکی بود روز شمار. زانیان را گند اندام نهان، زانیان را گند اندام نهان، خمرخاران را بود گند دهان. گند مخفی کان به دلها می رسید، گشت اندر حشر محسوس و پدید. بحثی که مولانا در این چند بیت می کنه همون بحث تجسم اعمال در قیامت، که یک بحث قرآنی است و قدیمی در معارف اسلامی، و آن فل جمله این است که کارهایی که ما میکنیم یه صورت این جهانی داره، یه صورت آن جهانی. صورت این جهانیش همین رفتار ماست، حالا یا رفتار خوب یا رفتار بد. صورت آن جهانیش نیت‌های ماست، اون انگیزه ها و اندیشه های باطنی ماست که اونا مفهومی، عقلی، ذهنی، فکری، در این دنیا دیده نمیشه. اما فرق این دنیا با اون دنیا اینه که این چیزایی که اینجا مفهومیه اونجا عینیت پیدا میکنه، اونجا صورت واقعی به خودش میگیره. یعنی مفاهیم این عالم طبیعت و این دنیا در عالم آخرت مثل محسوسات میشه در این دنیای امروز ما. چطور؟ امروز محسوسات جسمانیت دارن، تجسم دارن و ما اینا رو شهود میکنیم، میبینیم. حقایق امور رو ما در عالم آخرت شهود میکنیم. ما امروز در این دنیا حقایق رو به مدد استدلال عقلی و با فرایندهای عقلی و ذهنی درک میکنیم، اما مثل امور محسوس و عینی واقعیت یافته بیرونی شهود نمیکنیم. اما در عالم آخرت اونجا ملکوت هر چیزی، یعنی اون باطن غیبی و حقیقی اون مجسم میشه. عالم قیامت اینه. اون وقت رذایل اخلاقی هم به صورتهایی که ما تو این دنیا اونا رو مظهر اون رذایل میدونیم اونجا مجسم میشه. حسادت به صورت گرگی در میاد. آدم حسود گرگ محشور میشه. زان که حشر حاسدان روز گزند، بیگمان بر صورت گرگان کنند. حشر پر حرص خس مردار خار. یه آدم بذارید وسط حشر و پر حرص، یعنی حشر آدم پر حرص خس مردار خار، آدم حریص پست مردار خار که از مردارم نمیگذره. یه چنین آدمی در قیامت به چه صورت محشور میشه؟ به صورت خوک. حشر پر حرص خس مردار خار صورت خوکی بود روز شمار در قیامت، روز حساب. آدمای زناکار چی؟ زانیان حشرشون به چه صورته؟ اندام نهانشون یعنی همون شرمگاهاشون گندیده میشه و بوی گند از این اندام خود اونا و دیگران رو آزار میده، چون فسادشون از این عضو بوده. زانیان را گند اندام نهان. خمرخاران چی؟ اونایی که شراب میخورن چی؟ اینا بوی بد دهنشون. خمرخاران را بود گند دهان، یعنی آدمای خمرخار اونجا بوی بد دهانشون، بوی گند دهانشون اونا رو رسوا میکنه. گند مخفی کان به دلها میرسید، گشت اندر حشر محسوس و پدید. میگه این چیزی که امروز در این دنیا مخفیه و در دله، یک گندیه که امروز دیده نمیشه. چرا؟ چون جاش توی دله، یعنی توی ذهنه، توی فکره، توی باطنه، توی ضمیره. اینی که امروز در این دنیا مخفیه در قیامت محسوس میشه، پدید میشه. گند مخفی کان به دلها میرسید، گشت اندر حشر محسوس و پدید. بیشه‌ای آمد وجود آدمی، بر حذر شو زین وجود در زان دمی. در وجود ما هزاران گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک. حکم آن خوراست کان غالب تر است، چون که زر بیش از مس آمد آن زر است. سیرتی کان در وجودت غالب است، هم بران تصویر حشرت واجب است. میگوید که انسان وجودش مثل یک بیشه است. در بیشه، در جنگل انواع حیوانات هست، خوک هست، گرگ هست، و باید آدم مراقب این بیشه باشه. بیشه ای آمد وجود آدمی، بر حذر شو زین وجود ارزان دمی. میگه اگر تو از توجه به آن دم داری، یعنی به قیامت داری، این زان دم رو من برمیگردونم به، یعنی به معنای زانسو، یعنی عالم بعد. یعنی اگر نگران قیامتی مواظب این جنگل وجودی آدم باش که این تو ببین چه خبره. در وجود ما هزاران گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک. میگه در وجود ما انواع حیوانات هستن، بعضی خوبن بعضی بدن، صالحن ناصالحن، خوبن خشوک یعنی زشت بد، اینجا یعنی خوب و بد قاطیه. داریم دیگه، در حدیث هم داریم، الناس و معادنون که معادن ذهب و الفضه، مردم مثل معدن ها هستن، یکی طلاست یکی نقره است، هر کسی یه جوریه دیگه، و تو وجود همه مایه های همه جور کاری هست. روانشناس هم امروز یه بحثی دارن دیگه، مثلا توی وجود هر آدمی یک کودک نهان هست، کودک درون هست. آدم 70 ساله هم بدش نمیاد گاهی بچگی بکنه. اون بچهه که تو وجود آدم نشسته، یه وقت اون بچهه میشه ما، ما میشیم اون بچهه. حالا بعضی مردا هستن که یه زنی تو وجودشونه، بعضی زنا هستن یه مردی تو وجودشونه. هر کسی خلاصه توی این عالم، تو عالم درون خودش انواع و اقسام صفات داره که میشه اونا رو اینجوری مشخص کرد، شخصیت چند بودی. در وجود ما هزاران گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوی. حالا نتیجه چیه؟ به قول فیزیک دونا و ریاضی دونا، برایند این نیروهای متضاد و متعارض چیه؟ حکم آن خوراست کان غالب تر است. یعنی اختیار وجود هر کسی به دست اون صفتی داده میشه که اون غلبه داره بر سایر صفات. یعنی اگر یک کسی حرص داره، حسادت داره، فلان داره، اگر اون حسادت قوی تر از بقیه اون صفات بود، این میشه حاکم. حکم آن خوراست کان غالب تر است. چون که زر بیش از مس آمد آن زر است. طلا رو همیشه برای اینکه بخوان استفاده کنن با یه چیزی قاطی میکنن، معمولا با مس قاطی میکنن. 18 عیار یعنی 6 عیارش چیز دیگه است، یا مس یا نقره، 18 عیارش طلاست. طلای خالص 24 عیار اون قابل استفاده نیست، قابل ساخته شدن و شکل گرفتن نیست. من 12 ساله که بودم، یه تابستون 3 ماهه شاگرد زرگری بودم تو بازار تهران، شاگرد زرگر بودم و اون موقع این اصطلاحات رو یاد گرفتم و دیدم و شناختم. طلای 24 عیار رو دیده بودم و اینکه طلا 14 است یا 18 چقدر تقلبیه، چقدر درسته، اون موقع سرکار با این حرفا داشتیم. حالا میگه که اگر در یک آلیاژی به اصطلاح زر بیشتر از مس باشه، طلا غلبه داشته باشه بر مس، این دیگه مس نیست، این طلاست. چون که زر بیش از مس آمد آن زر است. سیرتی کان در وجودت غالب است، هم بر آن تصویر حشرت واجب است. میگه هر کسی باید بدونه که محشور شدنش در قیامت به صورت آن سیرتیه که امروز در وجودش غلبه داره. یعنی هر کی خودش رو بشناسه ببینه چه کاره است. خدای نکرده حسادت درش غلبه داره، حرص درش غلبه داره، یا اینکه نه اصلا فضیلت ها در او غلبه دارن، اون وقت میتونه عکس این رو تصور بکنه. به هر حال قیامت ما همین امروز رقم میخوره، اونجا بعدن باز میشه، آشکار میشه. ساعتی گرگی در آید در بشر، ساعتی یوسف رخی همچون قمر. می رود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. بلکه خود از آدمی در گاو و خر، می رود دانایی و علم و هنر. اسب سکسک می شود رهوار و رام، خرس بازی می کند بز هم سلام. رفت اندر سگ ز آدمیان هوس تا شبان شد یا شکاری یا هرس. در سگ اصحاب خوی زان رقود رفت تا جویای الله گشته بود. در این ابیات مولانا همین اوصاف درونی انسان رو بیان میکنه. میگه ساعتی گرگ، ساعتی یوسف، ساعتی گرگی در آید در بشر، ساعتی یوسف رخی همچون قمر. نکته مهم اینه که این خصوصیات نفسانی، این احوال نفسانی از یک دل به دل دیگه سرایت میکنه، یعنی آدما میتونن این اوصاف خودشونو به هم منتقل کنن. میرود از سینه ها در سینه ها، یعنی از یه دل به دل دیگه این منتقل میشه از راه پنهان. ما نمیفهمیم چجوریه این موجی که از یه دلی به دل دیگه منتقل میشه، این آشکار نیست. چی میره از سینه به سینه به صورت پنهانی؟ صلاح و کینه، یعنی خوبی و بدی، مهر و کین از دل به دل منتقل میشه. خب معلوم هم هست دیگه. میگه نه فقط از دل آدم به دل آدم تأثیر گذاره این خوبی و بدی، حتی از آدم به حیوان هم منتقل میشه، بلکه خود از آدمی در گاو و خر میرود دانایی و علم و هنر. یعنی انسان میتونه توانایی و مهارت خودش رو به حیوانات هم بیاموزه. حیوان آموخته، شنیدید میگن این آموخته شده، رام شده، یعنی آموخته شده، یعنی بهش یاد دادن، منتقل شده. بلکه خود از آدمی در گاو و خر میرود دانایی و علم و هنر. حالا مثال میزنه، میگه اسب سک سک میشود رهوار و رام. اسب سک سک یعنی اسب چموش، اسب بدرفتار، اسبی که خوب نیست. این در اثر مهارت که اون شخص رایز یعنی پرورش دهنده اسب، اون کاری میکنه که این اسب سک سک میشود رهوار و رام. نه فقط اسب، خرس هم به رقص میارن، خرس وحشی بیابونی رو میارن تربیت میکنن، خرس بازی میکنن. بز هم سلام، بز هم میاد و یاد میگیره سلام میکنه. دیدید دیگه تو سیرکا چی کار میکنن، و قدیم هم بوده، قدیم زیاد بوده که حیواناتو از میمون و خرس و اینا رو رام انداختن، و یکی از اسباب سرگرمی مردم همین جمع شدن دور کسانی بوده که معرکه میگرفتن. اون موقع ها که تلویزیون نبوده و سینما نبوده و اینترنت نبوده و فضای مجازی و تلگرام و اینستاگرام و اینا نبوده که همه سرشون تو این تلفن‌های همراه باشه و این چیزا رو ببینن، مردم اوقات فراغتشون رو با مشاهده همین بازی ها میگذروندن توی میدونای بزرگ تو شهرها، مثل میدون کنه اصفهان. یه عده میومدن مثلا خرس رو به رقص میووردن، بز رو بازیش میدادن، اینجور کارا رو میکردند و خیلی فراوون بوده و مردم عامه هم دور اینا جمع میشدن. حالا یه قصه ای هم برای رفع خستگی براتون بگم. میگن که میر فندرسکی که حکیم بزرگی بوده در دوره شاه عباس، استاد حکمای بزرگ بوده، این حالت ملامتی داشته، یعنی خودش رو آلوده میکرده به یک کارایی که خودش در نظر خودش بشکنه، یعنی فکر نکنه که یک کسیه. و از جمله کارهایی که میکرده توی این آدمای بیکار و ولگردگاهی میچرخیده و قاطی اونا میشده و میرفته توی همین میدون کنه اصفهان، وای میستاده قاطی مردم این بازیای همین خرس و به قول ایرج خرس و بز و مار کنم نمیدونم من کجا رامش در خانه خمار کنم، ایرج میرزا میگه سیر خرس و نمیدونم چیو خرس و بز و مار کنم، از این کارا میکرد، اونم وای میستاده تماشا میکرده. خب این بد بوده دیگه برای یه حکیمی که مقرب سلطانه. به شاه عباس گفته بودن که این میر فندرسکی خلاصه قدر خودش نمیشناسه و اینجور جاها ظاهر میشه. یه روزی که همه جمع بودن، حکما و علما و میر فندرسکی هم بر صدر نشسته بوده، شاه عباس بهش میگه که جناب میر، ما شنیده ایم که بعضی از علما قدر خودشون رو نمیدونن و در محافل و مجامعی که اواسط الناس در اونجا حاضر میشن به نظر حضرت عالی حکم این علما چیه؟ نظر جناب عالی چیه؟ میر فندرسکی میگه که قربان، خلاف به عرض شما رسوندن، من در همه این محافل و مجامع حاضر بودم، احدی از علما رو اونجا ندیدم. بله اینم جوابیه که میر میده. به هر حال این رسم بوده و خیلی بازی میکردن. و من در یک سنگ نوشته‌ای در میدان شهر لاهیجان که به مسجد اونجا به دیوار مسجد نصب شده، یه فرمانی کنده شده روی سنگ از شاه طهماسب دیدم که فسخ و فجورای مختلف رو منع کرده که حاکم جلوگیری کنه. یکی هم همین انواع خرسبازی و خروسبازی و به جنگ هم انداختن و اینجور چیزا بوده که اینا رو گفته که این جلافت ها و اینا ممنوع باشه. حالا معلومه زمان مولانا هم بوده، شرطی میکنن دیگه به این روش ها. اسب سک سک می شود رهوار و رام، خرس بازی می کند بز هم سلام. بعد میگه حالا یه مثال خیلی بهتر برات بزنم. رفت اندر سگ ز آدمیان هوس، تا شبان شد یا شکاری یا هرس. میگه این هوس، اینجا هوس منظور اراده است، این اراده از آدم به سگم منتقل میشه، در نتیجه سگ چوپان میشه، سگ شکاری میشه، سگ نگهبان میشه، هرس میشه، حراست میکنه. حالا بهترین نمونش کدومه؟ بهترین نمونش سگ اصحاب کهفه. سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. میگه اصحاب کهف در سگ اصحاب خوی، یعنی سیرتی، صفت درونی، زان رقود، رقود یعنی آدمای خابیده، جمع راقده، مرقد رو هم به معنی آرامگاه از این جد مرقد گفتن. این کلمه رقود از قرآن گرفته شده، تحسبهم ایقاظن و هم رقود، یعنی خدا به پیغمبر میگه که اگه تو به این اصحاب کهف نگاه میکردی فکر میکردی اینا بیدارن، اما اینا خواب بودن و هم رقود، اینا راقدان بودن، خوابها بودن، خوابیدگان بودن. میگه در سگ اصحاب خوی زان رقود رفت، یعنی یه خوی منتقل شد، رفت یعنی منتقل شد، نتیجهش چی شد؟ تا جویای الله گشته بود. یعنی این سگه هم مثل همون اصحاب کهف خداجو شده بود، جویای خدا شده بود. اینطور آدمیزاد میتونه سیرتهای باطنی خودش رو هم به آدمیزادهای دیگه هم به حیوانات منتقل بکنه. اینجا من یک اشاره بکنم، در بعضی از نسخه ها به جای رقود وفود آمده. وفود جمع وفده به معنی مهمان ها. دیدم که استاد موحدم در مثنوی زیر چاپ خودشون وفود آوردن. بنده بر اساس آشنایی که با مولانا پیدا کردم و انسی که در او با قرآن میبینم، فکر میکنم رقود ترجیح داره به وفود، ولی حالا لابد بر اساس موازین نسخه شناسی وفود رو ترجیح دادن، ولی من رقود رو مناسب تر میدانم. در سگ اصحاب خوی زان رقود رفت، تا جویای الله گشته بود. هر زمان در سینه نوعی سر کند، گاه دیو و گه ملک گه دام و دد. زان عجب بیشه که هر شیراگه هست، تا به دام سینه ها پنهان ره است. دزدی کن از درون مرجان جان، ای کم از سگ از درون عارفان. چون که دزدی باریان در لطیف، چون که حامل می شوی باری شریف. می گوید که لحظه به لحظه در دل و در جان انسان یه حالتی داره، یعنی یک خو و یک سیرت همیشگی نیست. گاه دیوه یعنی شیطانه، گاهی ملکه فرشته است، گه دامه گه دده، یعنی انسان همینطور گرفتار این خوهای بد و خوبه، در کشاکش این کشمکش انسان. هر زمان در سینه، اینجا سینه یعنی دل، یعنی باطن، یعنی اصل وجود. هر زمان در سینه نوعی سر کند، گاه دیو و گه ملک گه دام و دد. زان عجب بیشه که هر شیراگه هست، تا به دام سینه ها پنهان ره است. یه خورده ای این بیت پیچیده است. این درون آدمی رو یک بیشه عجیب می داند. عجب بیشه میگه. خب این به جای خودش. میگه هر شیری از اوضاع داخلی این بیشه با خبره. زان عجب بیشه که هر شیر آگه هست. اینجا شیر مراد او انسان کامله که تسلط داره بر این بیشه، سلطان این بیشه است. زان عجب بیشه که هر شیر آگه هست، تا به دام سینه ها پنهان ره است. نه اینکه قبلا گفته بود می رود از سینه ها، در سینه ها از ره پنهان صلاح و کینه ها. می گوید که این راه تأثیر در دل مردم راه معمولی نیست، این یه راه پنهانیه. یه راه پنهانی از این بیشه عجیب وجود آدمی به دلهای دیگران یه راه پنهانیه. چیزی که یه قدر این بیت رو یه مختصری مبهم میکنه این دام سینه هاست. در واقع میخواد بگه که در هر دلی یک دامی هست برای صید اخلاق دیگران، یعنی دلهای مخاطبان رو دام سینه گفته. از یک دل که یک عجب بیشه به دام سینه های دیگران یه راه پنهانیه. حالا میگه وقتی اینجوریه و آدم میتونه پنهانی دست ببره تو دل دیگران، حالا که قراره ما از دل دیگران یه چیزی ببریم و بدزدیم، یه چیزی به درد بخور بدزدیم. دزدی کن از درون، دزدی کن، یه چیزی به چنگ بیار. اما اون چیزی که به چنگت میاد چی باشه؟ مرجان جان، گوهر جان رو از درون دیگران بردار. ای کم از سگ از درون عارفان. این از درون عارفان برمیگرده مصرع اول، یعنی دزدی کن از درون عارفان مرجان جان عارفان رو. تو که کمتر از سگ اصحاب کهف نیستی. اون سگ اصحاب کهف این رفت و جان اصحاب کهف رو وارد جان خودش کرد. اونا خدایی بودن، این سگ هم خدایی شد. تو از سگ بدتری، پستری، تو هم برو اون گوهر رو پیدا کن از درون عارفان. چون که دزدی، حالا که میخوای دزد باشی، باری آن در لطیف، چون که حامل میشوی باری شریف. اول مصرع دوم معنی کنیم که واضح تره. میگه میخوای یه باری رو حمل کنی، یه چیزی رو دوشت بگیری، یه بار ارزشمندی رو به دوشت بگیر. حالا که میخوای یه بار کشی بکنی، تن زیر یه بار ارزشمند بده. میخوای دزدی بکنی، در لطیف دزدی کن، به کاهدان نزن. به قول معروف دزدی که به کاهدان میزنه هم دزدی کرده هم چیزی گیرش نیامده، چون که دزدی باری، باری یعنی به هر جهت. فی الجمله برو سراغ اون در لطیف، چون که حامل میشوی باری شریف رو حامل شو، چون که حامل میشوی باری شریف. فعل رو از هر دو مصرع حذف کرده. بعد یک سرلوحه آورده این وسط، فهم کردن مریدان که ذنون دیوانه نشده است، قاصد کرده است. قاصد اینجا یعنی عمدن، یعنی انقصدن، یعنی از روی قصد. یعنی مریدا فهمیدن که ذنون در واقع مخصوصا این کارا رو کرده، و الا اینجور نیستش که دیوانه شده باشه. دوستان در قصه ذنون شدن سوی زندان و در آن رأی زدن، مشورت کردن با هم، فکر کردن و گفتن حالا که این اتفاق برای ذنون افتاده و مردم بردنش تیمارستان، ما بریم عیادتش. دوستان ذنون مریداش، کین مگر قاصد کند یا حکمتیست، او در این دین قبله و آیتیست. دور دور از عقل چون دریای او، تا جنون باشد سفه فرمای او. حاش لله از کمال جاه او، کبر بیماری بپوشد ماه او. او ز شر عامه اندر خانه شد، او ز ننگ عاقلان دیوانه شد. او ز آر عقل کنده تن پرست، قاصدا رفت است و دیوانه شده است. این مریدا گفتن که معلومه ذنون عاقل حکیم که دیوانه نمیشه، این یه حسابی پیش خودش کرده، عمدن خودش به دیوانگی زده. کین مگر قاصد کند، یعنی ظاهرا این یک کاری بوده از روی قصد، یا حکمتی است. چرا نمیتونه آدم باور کنه؟ برای اینکه ذنون در این دین یه قبله است، یه آیته. چطور ممکنه یه آدم حکیم خردمندی مثل ذنون که همه به او توجه میکنن قبله انامه، این حالا دیوانه شده باشه؟ نمیشه. دور دور از عقل چون دریای او، تا جنون باشد سفه فرمای او. سفه یعنی سفاهت. جنون نمیتونه منشأ و موجب سفاهت شده باشه. جنون باشد سفه فرمای او یعنی جنون فرمان داده باشه و او رو به سفاهت کشونده باشه. نمیشه هم چیزی. دور دور از عقل چون دریای او، تا اینجا معنی که هست، که جنون باشد سفه فرمای او، نمیشم چیزی. حاش لله از کمال جاه او، یعنی اون بزرگی او کجا اجازه میده؟ پناه بر خدا که ما بتونیم تصور بکنیم کبر بیماری بپوشد ماه او. یعنی یه آدم خردمندی مثل او، این چهره معنوی چون ماهش زیر ابر جنون پنهان بشه؟ نمیشه. معلومه برای چی رفته خودشو توی اتاق حبس کرده. اوز شر عامه اندر خانه شد. بارها گفتیم خانه در ادبیات فارسی به معنی اتاقه، اتاق. یعنی اگه رفته توی اتاق، اوز شر عامه اندر خانه شد، اوز ننگ عاقلان دیوانه شد. یعنی از بس کی بدش میومد از عاقلای دیگه که دیوانه واقعا اینا بودن، اون خودشو زده به دیوانگی. اوز آر عقل کند تن پرست، قاصدا یا قاصدن، ولی قاصدا بخونیم ادیبانه تره، صدا رفته است و دیوانه شده است. این از روی قصد با اراده خودش رفته و خودش به دیوانگی زده. چرا؟ از ننگ، از آر، عقل کند تن پرست. این عقول جزئی معاشندیش حسابگر کوتهبینی که ما داریم، که همش به فکر اینجا و اکنون و پیش پای خودمونیم و شعاع دیدمون از نوک بینیمون فراتر نمیره، بصیرت نداریم، فردا رو نمیبینیم، پس فردا رو نمیبینیم، عقلمون کنده، عقلمون تن پرسته، همش به فکر خوردن و نوشیدن و پوشیدن و کارهای از این قبیل هستیم. این زنون از دست یه همچین عقل کنده تن پرستی، از ننگ این عقل به تنگ اومده، رفته خودشو دیوونه کرده. گفته چی؟ که ببندیدم قوی. گفته منو محکم ببندیم تو قل و زنجیر و ساز گاو بر سر و پشتم بزن وین را مکاو. دیوونه ها رو تنبیه میکنن دیگه. زنون گفته که منم تنبیه کنین. با چی تنبیه کنین؟ با ساز گاو. ساز گاو یه تازیانه بوده که چوپانا به گاو میزدن. حالا مولانا اینجا با این بیت میخواد یک تلمیحی داشته باشه به اون داستان بنی اسرائیل که در سوره بقره آمده. میگه که زنون گفته که ببندیدم قوی و ساز گاو، یعنی با اون تسمه چرمی که باش گاو رو میزنن، بر سر و پشت من بزنین وین را مکاو، یعنی خیلی هم باریک نشو، کندوکاو نکن، کنجکاو نشو که من برای چی این کار کردم، یعنی بلش کن، رها کن، اصرار نکن تا بفهمی. تازه زخم لخت یابم من حیات، چون قتیل از گاو موسی ای ثقات. تازه زخم لخت گاوی خش شبم، همچو کشته گاو موسی گش شبم. زنده شد کشته ز زخم دم گاو، همچو مس از کیمیا شد زر صاب. کشته برجست و بگفت اسرار را، وانمودان زمره خونخوار را. حالا چیه داستان؟ در قرآن کریم در سوره بقره از آیه 67 داستان گاو بنی اسرائیل ذکر شده. معمولا کسانی که قرآن میخونن، که از اول میخونن در سوره بقره، به این قصه گاو بنی اسرائیل برمیخورن. و از قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. یه روزی حضرت موسی به بنی اسرائیل گفت که خدا دستور داده که شما یک گاوی بکشید. حالا میگم که برای چی این دستور نازل شده بوده. قالوا اتتخذنا هزوا، گفتن آیا ما رو مسخره میکنی؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، گفت به خدا پناه میبرم از این که از جاهلان باشم. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ماهی، گفتن که از خدا بخوا که برای ما توضیح بده که این گاو چه جور گاوی باشه. دیگه اینا شو بلدید که هی خدا یه نشونی میداد که گاو اینجوری باشه. اونا میگفتن حالا اگه اینجوری شد و اونجوری از آب در اومد چی دو مرتبه موسی بره بپرسه، دوباره بیاد، نمیدونم رنگش چجوری باشه، سنش چجوری باشه. هی ایرادای بنی اسرائیلی میگرفتن. این اصطلاح ایراد بنی اسرائیلی که یکی بی خودی ایراد میگیره برای معطل کردن و کار نکردن، بهش میگن انقدر ایراد بنی اسرائیلی نگیر. اصلش همین داستان قرآنیه که هی دول میدادن برای اینکه این کار رو نکنن. بالاخره موسی کاری کرد که این گاوو مشخص کردن و کشتن. حالا قصه چی بود؟ یه آدم معروف ثروتمندی به یه دلیلی کشته شده بود در بنی اسرائیل. دلیلش هم مفسرها گوناگون گفتن، از جمله گفتن که یه برادرزاده داشته این آدم، اون برادرزاده منتظر بوده این بمیره ثروت این به اون برادرزاده به ارث برسه، اینم نمیمرده، هرچی اون منتظر میشده این زنده بوده. برادرزاده برای اینکه ارث او رو تصاحب بکنه رفته بوده او رو کشته بوده. مثل اینایی که حالا فراوون توی آمریکا و جاهای دیگه میرن مثلا اقوام خودشون رو میکشن که حق بیمه عمر اون مقتول نصیب اینا بشه. یه سلسله از جنایت ها همین اینجور جنایت هاست در غرب. در قدیم هم این بابا گویا این کار کرده بوده، منتها خودشو پنهان کرده بوده و قاتل معلوم نبوده. این آدم معروف که کشته میشه، یه فتنه اجتماعی برپا میشه که کی اینو کشته. یه عده دیگر متهم میکنن، اونا برعکس اینا رو متهم میکنن، جماعت به جون هم میفتن سر اینکه قاتل کیه. خدا برای اینکه این قاتل معلوم بشه به حضرت موسی امر کنه که به این بنی اسرائیل بگو یه گاوی بکشن، بعد یک عضوی از این گاو کشته رو بزنن به بدن این مقتول، این مقتول زنده میشه. همین کارم میکنن، این گاوی رو که با دستور خدا کشته بودن یه تکه‌ای از عضو گاو کشته شده رو به بدن این مقتول میزنن، مقتول زنده میشه، میگه قاتل من فلانیه، قاتل رو معرفی میکنه، قائله ختم میشه. این قصه قرآنی رو حالا مولانا اینجا آورده، یه استفاده عرفانی کرده از اون. میگه که زنون گفته بود منو ببرین با اون تسمه‌ای که به گاو میزنن منو بزنین، تازه زخم لخت یابم من حیات، چون قتیل از گاو موسی ای ثقات. میگه اون قتیل یعنی مقتول چجوری از اون گاو موسی زنده شد، منم میخوام از این تسمه گاو که به تن من میزنین منم زنده بشم. نه اینکه یه پاره ای از گاو رو برداشتن و زدن به اون مقتول. این رو مولانا میگه زخم لخت، لخت یعنی پاره، یعنی قطعه، یعنی از زخم اون لخت، از ضربه اون عضو، چطور اون قتیل بنی اسرائیل از گاو موسی حیات پیدا کرد، من هم از این ضربه‌ای که به من زده میشه میخوام زندگی پیدا بکنم. تازه زخم لخت یابم من حیات، چون قتیل از گاو موسی ای ثقات. این ای ثقات رو برای رعایت قافیه آورده، همه جوری میگه دیگه. ثقات اینجا یعنی ای حضرات محترم مورد اطمینان، من خواستم که این اتفاق بیفته. تازه زخم لخت گاوی خش شوم، همچو کشته گاو موسی گش شوم. گش یعنی خوب و خوش. میگه همونطور که اون کشته از زخم اون پاره عضو خوش و زنده شد، من هم میخوام از این ضربه‌ای که به من میخوره مثل کشته گاو موسی سرخوش و زنده بشم. زنده شد کشته ز زخم دم گاو، یک ضربه‌ای که از دم گاو بر کشته وارد شد سبب زنده شدن اون کشته شد. این همون کاریه که کیمیا با مس میکنه، همچو مس از کیمیا شد زر صاف. زر صاف یعنی زر خالص. چطور کیمیا مس رو طلا میکنه، اون ضربه دم گاو هم کشته رو زنده میکنه. کشته برجست و بگفت اسرار را، وانمودان زمره خونخوار را. اون وقت اون کشته وقتی زنده شد بلند شد از جا پرید، اون سر رو فاش کرد، نمیدونستن قاتل کیه. این کشته وانمودان زمره خونخوار را، وانمود یعنی معرفی کرد اون جماعتی رو که اینو کشته بودن. اونا رو بهشون گفت که کی قاتله، گفت روشن کین جماعت کشتن، کین زمان در خصمیم آشفتن. گفتش که این جماعتی که الان به جون هم افتادن قاتل منن، تو همین هست قاتله برای رد گم کردن. خودشم اینجا به خونخواهی برخواسته بود و در واقع خصومتی ایجاد کرده بود که این زمان در خصمیم آشفتن. در خصمیم یعنی در خصومت بر سر من، یه خصومتی درباره من ایجاد شده، اینا هم قوغا دارن میکنن، ولی همینان همین این بود که منو کشته، همینا بودن. گفت روشن به صراحت گفت کین جماعت کشتن، کین زمان در خصمیم آشفتن. چون که کشته گردد این جسم گران، زنده گردد هستی اسراردان. همه این حرفا نتیجهش در این بیت بود که اگر میخوای اون جان حقیقی اسراردان رازدان زنده بشه، این جسم گران خاکی باید کشته بشه تا اون هستی اسراردان زنده بشه. مولانا میگه زنون خودش رو به دیوانگی زده بود، به زندان انداخته بود، به تیمارستان فرستاده بود خودش رو، در قل و زنجیر اسیر کرده بود. این زندگی جسم گران طبیعت دنیوی شهوی رو به بند کشیده بود تا اون باطن هستی اسراردان زنده بشه. همون حرفی که در قصه توتی و بازرگانم در دفتر اول گفته بوده که خلاصه بمیرید بمیرید که خلاصه تا زنده بشید و اون جان حقیقی اسراردان رو پیدا بکنید. خدا انشالله که به ما از این نعمت نصیب بکنه که ما هم اون هستی اسراردانمون زنده بشه. همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم و برای همتون آرزوی سلامت می کنیم.